بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه فقهی امیرالمومنین علیه السلام تقدیم میکند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عن ابی جعفر علیه السلام قال کان رسول الله یقبل بوجهی الى الناس فیقول یا معاشر الناس اذا طلع هلال شمس رمضان قلت مردت الشیاطین و فتحت ابواب السماء و ابواب الجنان و ابواب الرحمه و قلقت ابواب النار و استجیب الدعاء حتی اذا طلع هلال شوال نودی المؤمنون ان اقدوا الی جوائزکم فهذا یوم الجائزه. بحث ما خدمت سروران عزیز و بزرگوارم درباره سیر معنوی و حرکت انسان در ماه‌های نورانی رجب، شعبان و ماه مبارک رمضان به اینجا رسید که اگر کسی حقیقت صوم قلب را انجام بده و بتوانه با تدبر و اداء حق تلاوت قرآن قفل قلب را باز کنه، توفیق پیدا میکنه که به حقیقت صوم دست پیدا کنه و حقیقت صوم رو انقطاع و اجتناب از لذات دنیا و اعراض از ماسوا تفسیر کردیم و نشون دادیم که در معارف نورانی اسلام و خصوصا در آیات شریفه قرآن کریم حقیقت صوم اگر محقق شد، آیه شریفه استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم محقق میشه و تحقق این آیه معناش تحقق این بخش از آیه شریفه است که وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، این که خدای متعال بین مرء و قلب او حائل میشه، این شریفترین و نورانیترین تعبیری است که از حقیقت توحید یعنی قرب الله خبر میده. اینکه بنده ای از بندگان خدا به این علم الیقین برسه که بعلمو بدانه، اونم از باب علم الیقین و بلکه حق الیقین، که خدای متعال بین او و قلب او حائله. معنای این فقره از آیه شریفه تحقق میثاق الست. خدای متعال در آیه الست که قبلا شاید به مناسبتی اشاره مختصری به او داشتیم به این نکته شریف اشاره میکنه که اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریاتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا. خدای متعال ذریه آدم رو آفرید و اونها رو بر خودشون شاهد گرفت و از خودش یعنی از ذات اقدسش سوال کرد. اخذ من ظهورهم ذریاتهم اشهدهم علی انفسهم الست بربکم. اونها رو بر خودشون شاهد گرفت و از خودش سوال کرد. الست و برد بکن قالو بلا. تعبیر بسیار زیبایی در تفاسیر ما وجود داره، مخصوصا علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و بعضی از تلامذه ایشون قشنگ تفسیر میکنن این آیه را که معنای این که خدای متعال میفرماد من زید رو بر زید شاهد میگیرم و سوال میکنم که آیا من پروردگار تو هستم، الست و برد بکن، آیا میشه خلاصه زید و بر زید شاهد گرفت از امر سوال کرد؟ خب این امکان نداره چون زید بیگانه با امره. اما اگر خدای متعال یحول بین المرء و قلبه، حائل بین او و او باشه و از او به او نزدیکتر باشه، اما وقتی زید و بر زید شاهد گرفتیم در واقع از یک آیه‌ای و یک اسمی به ذل آیه استدلال کرده ایم و دریافت چنین حقیقتی یعنی تحقق حقیقت توحید. میشه صورت زید در آینه را بر خودش شاهد گرفت و از صاحب صورت سوال کرد. اشهدهم علی انفسهم و سوال کرد که الستو بربکم؟ قالو بلا. ملاحظه میکنید این اوج حقیقت توحیده. سیر انسان در نهایی ترین مرحله قربش به این قله واقع خواهد شد که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم و اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه. کسی که سیر حرکت شعبانیش رو و سیر حرکت رجبیش رو از معرفت الهی و معرفت نبوی آغاز میکنه، به سیری میرسه که از او به معرفت و نفس تعبیر میشه. تحقق حقیقت معرفت و نفس، تحقق معرفت به توحیده. خب این معنا که در این آیات نورانی بهش اشاره شده، استجیبوا لله و للرسول و اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه، حقیقتی است که بعد از تحقق صیام قلب و بعد از تحقق شب قدر، یعنی انفتاح قلب، به وجود میاد. اگر انسان با تدبر در قرآن، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، به حقیقت تدبر رسید و با حقیقت ثقل اکبر یعنی حبل الله الاکبر ارتباط برقرار کرد و تونست با این ارتباط حقیقت صیام قلب رو محقق کنه، یعنی از ماسوا الله منقطع بشه و غیر خدا رو از خودش دور کنه، اون موقع میتونه بگه که من رسیدم قله توحید. و اگر به چنین قله ای رسید، میتونه بگه که من از حجاب نورانی عبور کردم و با عبور از حجاب نورانی به معدن عظمت رسیدم. حتی تخرق ابصار القلوب حجاب النور فتصل الى معدن العظمه. این قله بسیار بسیار نورانی عرض کردیم در آیات شریفه، ازش به سبقت الله بیان شده. سبقت الله و من احسن من الله سبقه، کسی که رنگ الهی به خودش داده سبقت الله و من احسن من الله سبقه و نحن له عابدون، به حقیقت عبودیت و بندگی خدا دست پیدا کرده. و اگر به حقیقت عبودیت و بندگی خدا دست پیدا کرد، اون موقع به مقام میرسیده که عرض کردم خدای متعال به موسی بن عمران فرمود من وقتی به تو نگاه میکنم، در وقتی که روزه ای، در وقتی که در اوج قرب به من هستی، از برای 70,000 حجاب نور به تو نگاه میکنم. اما بندگانی در آخر از زمان دارم که این بندگان رو وقتی نگاه میکنم بین من و اونها حجابی از نور حائل نیست. این تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه، اینها در واقع به معدن عظمه دست پیدا میکنن و حقیقت صوم برای اونها محقق میشه، صیام قلب، و نوعی پیوند ثقل اکبر و ثقل اصغر در شب قدر تحقق پیدا میکنه. شب قدر یعنی شب انفتاح قلب ولی خدا و شب پیوند ثقل اکبر، یعنی کتاب خدا، حقیقت کتاب خدا و حقیقت انسان کامل و شکلگیری صیام قلب. این در واقع جنبندی کلی این سیره. به همین دلیله که در ماه مبارک رمضان اعمال بعد از شب قدر ما رنگ توحید داره. ملاحظه میکنید در شب آخر ماه مبارک رمضان از پیغمبر عظیم الشأن الهی
ده رکعت نماز بیان شده که در هر رکعتی ده سوره توحید وجود داره و در رکوع و سجود این نمازها تسبیحات اربعه، یعنی سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر وارد شده و بعد از این ده رکعت نماز هزار بار استغفار وجود داره و حقیقت این استغفارها در واقع استغفار از رؤیت ذات حق است در آینه کثرت که انشاءالله بیانش را از زبان هست امام خدمتتون خواهم گفت. بنابراین شب آخر ماه مبارک رمضان شب توحیده، ده رکعت نماز، در هر رکعتی 100 تا 10 تا سوره قل هو الله احد سوره توحید و در هر رکوعی از این 10 رکعت 10 تسبیحات اربعه که 100 تا میشه، در هر سجده ای 10 تسبیحات اربعه که در هر رکعتی 200 در واقع در این نماز 200 تا تسبیحات اربعه شکل میگیره، چون در واقع هر رکعتی 2 سجده داره و یک رکوع، یعنی 300 تسبیحات اربعه در کنار 100 سوره توحید در این نماز محقق میشه و 1000 استغفار. عین این نماز رو ما از پیغمبر عظیم شأنمون در شب عید فطر داریم، 10 رکعت نماز، 100 سوره توحید و 300 تا تسبیحات اربعه و 1000 استغفار و نماز بسیار نورانی دیگری از حضرت امیر سلام الله علیه وارد شده که این نماز بعد از نماز عشاء و 1000 سوره توحید داره، در رکعت اول 1 سوره توحید، در رکعت دوم داره. بعد هم دعای بسیار بسیار نورانی که اسماء حسنای الهی و ربوبیت پروردگار را به کرات در شب فطر یعنی شب توحید آموزش میده. ملاحظه میکنید که انبیاء الهی و اولیاء الهی بعد از درک شب قدر در شب پایانی ماه مبارک رمضان و در شب اول شوال یعنی شب عید فطر نمازشان سیر توحیدی داره و رسیدن به قله توحید از باب وعلم و ان الله یحول بین المرء و قلبه. به همین دلیل است که عرض کردم خدمت سروران عزیزم ما در روایاتمون روز عید فطر را یوم الجائزه نامیده اند، کما اینکه روز عید جمعه یوم الجائزه است، کما اینکه روز عرفه و روز عید قربان یوم الجائزه است. و قبلا هم توضیح داده بودم که ما دعاهای عجیبی داریم که یه اوقاتی و یه امکنه ای وجود دارن که در اون اوقات و امکنه جائزه الهی یعنی توحید محقق میشه. سحر وقت جائزه است، روز شب جمعه و روز جمعه وقت جائزه است، روز عید فطر وقت جائزه است، روز عید قربان وقت جائزه است، روز عاشورا بعد از اون زیارت بسیار نورانی هست ابی عبدالله علیه السلام وقت جائزه است که اینها در کلمات اهل بیت هست. شاید انشاءالله فرصتی بشه بعضی دیگه از این کلمات رو بعدن بررسی کنیم که در اونها هم نکات بسیار بسیار ارزشمندی وجود دارد. و اما مخصوصا درباره شوال، روز اول شوال یعنی عید فطر، در روایات متعددی داریم که کان رسول الله یقبل به وجه الناس فیقول، پیغمبر خدا در ابتداء ماه مبارک رمضان رو به مردم میکرد و میفرمود معاشر الناس اذا طلع هلال شوال، وقتی هلال اذا طلع هلال شهر رمضان قلت مردت الشیاطین، وقتی هلال ماه مبارک رمضان طلوع میکنه خدای متعال مرده شیاطین رو دستگیر میکنه و درهای آسمان و درهای بهش و درهای درک رحمت رحیمی پروردگار باز خواهد شد. وقتی میگیم درهای درک رحمت باز میشه، یعنی اون تحقق کفلین من رحمته، خدای متعال در رو باز میکنه، وقتی در رو باز میکنه شیطانها رو دستگیر میکنه، درها رو باز میکنه، درهای آسمان و درهای جنان و ابواب رحمت الهی باز میشه. و قلقت ابواب النار، درهای جهنم بسته میشه و استجیب الدعا، روح انسان آماده ارتباط با ذات اقدس اله میشه، آماده استفاده از انوار مناجات شعبانیه و استفاده از دعای سحر که دعای بسیار بسیار نورانی از اسماء الحسنای الهی است میشه، آماده استفاده از دعای ابو حمزه میشه. این سیر معنوی ماه مبارکه. حتی اذا طلع هلال شوال، وقتی که هلال شوال یعنی شب فطر معین میشه، نودی المؤمنون، به مؤمنون صدا میزنن که اقدو الی جوائزه کن، بری جائزه بگیری. و هادا یوم الجائزه، حالا وقت جائزه گرفتنه. این جائزه در قالب نماز عید محققه. نماز عید چه نمازیست؟ باز نماز عید نمازیست که شما از ارتباط روح ملکوتی ولی خدا با اسماء حسنای الهی خبر میدید. دعای اصلی نماز عید همین دعاست. دعای اصلی نماز عید چه دعاییست؟ دعای اصلی نماز عید که 5 قنوت رکعت اول و 4 قنوت رکعت دوم این نماز، اللهم اهل الكبرياء والعظمه و اهل الجود والجبروت و اهل العفو والرحمه و اهل التقوى والمغفره، اسألك بحق هذا بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه واله ذخرا وشرفا وكرامه ومزيدا. این معامله بکرم و تحقق مزید رحمت الهی و معامله به فضل الهی که نوید تحقق اون آیه شریف است که بله تحقق اون نکته نورانی است در آیه شریفه که خدای متعال می‌فرماد من برای این گونه از بندگانم ما تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، خدای متعال می‌فرماد من شما نمی‌دونید برای اینها چه ذخیره کرده ام از اون هدایا و جوائز نور چشمی. اون هدایا و جوائز نور چشمی که جوائز تحقق مقام محموده برای بندگانی از بندگان خدا محقق شده که این جوائز الهیه. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. ببینید این نور هدایای نور چشمی و تحقق جائزه الهی که مصداق تحقق کرامت الهی است، اینا مال روز عیده. شما اگر این 9 بار دعا را در رکعت اول و رکعت دوم نماز عید میخوانید، برای چنین چیزی میخوانید که امروز روز جائزه، روز تحقق کرامت الهی است. اسألك ان تدخلني في كل خير ادخلت فيه محمدا و آل محمد، من در همه اون خیرهایی که اونها رو وارد کردی، تخرجني من كل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد صلواتك عليه و عليه. ببینید چی میخوایم از خدای متعال. من از تو خدای متعال تمام اون خیری رو میخوام که در ماه مبارک رمضان در سحرها زین العابدین از تو خواست، که خدای متعال خیر پیش توست، نور پیش توست، هدایت پیش توست، رحمت پیش توست. اگر اولیاء تن به جایی رسیدن، معدن عظمت و معدن خیر و معدن کرامت توی. این رو من میخوام، میخوام منو وارد چنین فضایی از جایزه بکنی. اونها به اون معدن نور رسیدن، به اون خیر اصلی دست پیدا کردن و در واقع از اون شر اصلی که دور بودن و انقطاع از حقیقت در واقع خلقت رهایی جستن، منم رو میخوام وارد اون معدن از خیر و عظمت و کرامت بفرمایید خدای متعال. این حقیقت رو تو این روایات ما و در این خلاصه بیانات نورانی اهل بیت که مربوط به ماه مبارک رمضانه و تحقق عید اصلی است، یعنی ماه شوال، اولیاء الهی از ما خواستن. در بین بعضی از در واقع عرفا و بزرگان ما شاید بشه برای بعضی ها یک نوع قوتی در این رابطه دید. خدا رحمت کنه امام عظیم الشأن ما را که من چندین نوبت در خلاصه فرمایشات ایشون در سیر معنوی استفاده کردم، ایشون بحث های بسیار خوبی دارن در این زمینه که بعضی از این مطالب رو در اسرار و صلاتشون، بعضی از این مطالب رو در سر و صلاتشون دارن و جزء عرفایی بوده ان هست امام که ایام رحلت ایشون هم هست، جزء عرفایی بوده اند که تونستن در واقع به این نکته برسن که جمع بین وحدت و کثرت کنن. اون کارهای عجیب انسان کامله. خود امام، من از زبان امام عرض کنم، امام در این نامه های عرفانی اواخر عمر شریفشون که خلاصه در سال 63 یک نامه عرفانی عجیبی دارن، تعبیرشون اینه: تو نیز مأیوس نباش که یأس از اقفال بزرگ است، به قدر میسور در رفع حجب و شکستن اقفال برای رسیدن به آب زلال و سرچشمه نور کوشش کن. توجه بکنید، تعابیر امام ناظر به همین مرحله است که عرض میکنم، رسیدن به آب زلال و سرچشمه نور. کوشش کن تا جوانی در دست توست، کوشش کن در عمل و تهذیب قلب و شکستن اقفال و رفع حجب. قفل ها رو باید شکون، قفل قلب رو باید باز کرد، حجاب رو باید برطرف کرد که هزاران جوان که به افق ملکوت نزدیکترن موفق می شوند و یک پیر موفق نمی شوند. لذا ایشون تعبیر بسیار بسیار عجیبی داره که کتاب آداب و صلات را که خود از آن بهره ای نبردم جز تأسف بر قصور و تقصیر بر ایام گذشته که توانایی بر خودسازی داشتم و حسرت و ندامت در روزگار پیری که دستم تهی و بارم سنگین، راهی بس دراز و پایم لنگ و آوای رحیق در گوش است، هدیه کردم به فرزند عزیزم احمد که از قدرت جوانی کامیاب است. فرزندم، خود را به فطرت الهی تخمیر شده دریاب. فطرت الهی یعنی اشهدهم علی انفسهم الست و بربکم قالوا بلا. فطرت الهی یعنی این معنا. اگر کسی خود رو در این حق از این حقیقت خلاصه ارتباط بده، خودش رو با این حقیقت ببینه و از گرداب زلالت و امواج سهمگین خودبینی و خودخواهی نجات ده و به سفینه نوح که پرتوی ولایت الهی است رکوب کن که من رکبها نجا و من تخلف عنها هلاک. فرزندم، کوشش کن در صراط مستقیم که صراط الله هست ولو لنگان لنگان حرکت کنی و حرکات و سکنات قلبی و قالبی را رنگ معنویت و الوهیت دهی. خوب توجه کنید، جمعی که امام میکنه و خدمت به خلق را برای آنکه خلق خدا هستند بنمایی و انبیاء اعظام به اولیاء خاص خدا در این حال که مشابه دیگران اشتغال به کارها داشتند هیچگاه در دنیا وارد نبودند، چون اشتغال آنها للحق و للحق بوده و در این حال از رسول خدا روایت شده که لیقان علی قلبی و انی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره و شاید رؤیت حق در کثرت را کدورت حساب می نموده. که من این بخش از فرمایش هست امام را تفسیر و تحلیلش رو برای وقت دیگری میگذارم. فقط شما رو یه نکته میخوام بگم، مردی که بزرگترین انقلاب بعد از عصر اولیا و اهل بیت رو انجام داد، مردی که عامل خودباوری امت اسلام شد، مردی که صهیونیسم جهانی را به ذلت کشوند، مردی که توانست حزب الله لبنان را پا بده و را بده و تحقق وعده الهی که ان حزب الله هم الغالبون رو که من انشاءالله شرعش رو در آیات ولایت قرآن کریم جلسه بعدی خدمتتون عرض میکنم، این مرد که عظیمترین کار رو در عصر غیبت انجام داد و امروز به عنوان عصر خمینی و پدیده بزرگ این دوران یعنی حرکت و مقاومت و عظمت سید روح الله لقب گرفته، باز احساس میکنه که دستم خالی است، پایم لنگان و آوای رحیلم در گوش است. خوب توجه کنید این چه حالتی است که برای این اولیاء الهی محقق میشه. این اولیاء الهی هستند که با این حالت سیر میکنن. و لذا ما عرضمون رو اینطوری جمع میکنیم که انسان الهی اسلامی انسانی است که سیر معنویش رو در ماه رجب و ماه شعبان به شب فطر و شب جائزه و شب توحید تمام میکنه، ولی میتونه برگرده و در این حالی که به مقام توحید تشرف پیدا کرده در خدمت به خلق خدا بکوشه و خدمت به خلق را به تعبیر قشنگ امام برای آن که خلق خدا هستند به نمایی. و میفرماید که انبیاء الهی چون همه کارهاشون لله و فلاح بوده، للحق و فلحق بوده، مشکلی پیدا نمی کردن و تونستن این حرکت اساسی رو بانی باشن. تازه عشق ندامت میریزه امام و عشقهای عجیب سحرگاهی او حکایت از تحقق جوائز الهی برای چنین شخصیت معنوی داره. رضا بنده امروز که روز 15 خرداد یوم الله 15 خرداد بوده و روز عید سعید فطره و دیروز که روز 14 خرداد و روز پایان ماه مبارک رمضان بوده، من جوانان عزیز رو و مخاطبان عزیز این برنامه را دعوت میکنم که این سیر معنوی را از منظر شخصیتی مثل حضرت امام پی بگیرن و ما انشاءالله بعضی دیگه از این نکات را به فضل پروردگار در ادامه جلسات آتی انشاءالله با بررسی آیاتی از قرآن کریم و تطبیقش بر سیره بزرگانی مثل حضرت امام پیگیری خواهیم کرد و معارفی رو که امام بزرگوار در کتاب سر و صلاتشون و در کتاب مصباح و لهدایه الالخلافت و الولایه برای تحقق سیر معنوی انسان کامل دارند رو از زبان ایشان و زبان اولیاء الهی اسلام بیان خواهیم کرد. خدای متعال را قسم میدم به عظمت امروز روز عید فطر، این جائزه الهی و جوائز الهی را بر اهلش فرخنده و گرامی و پربرکت قرار بده و روز به روز شاهد وحدت و اعتلای حقیقت توحید و اعتلای پرچم توحید و پرچم اسلام در سراسر عالم باشیم. البته بسیاری از نکات معارف اسلامی ما چون در زبان این علما با زبان فارسی بیان میشه، نوعی آشنایی عمیق با زبان فارسی برای همزبان شدن با این اولیاء الهی برای عزیزان ما لازمه، کما اینکه آشنایی با زبان قرآن کریم و ادعیه ما یعنی زبان عربی هم برای استفاده بیشتر به دوستان فارس زبان ما سفارش میشه. کسانی میتوانند از مجموع این معارف استفاده کنند که هم به زبان قرآن کریم و هم به زبان فارسی که در واقع زمینه این معارف را در لسان بزرگانی مثل حضرت امام و کلمات معنوی ایشون فراهم کرده رو انشاءالله آشنا بشن. شاید اگر توفیقی شد بعد از بیان بعضی از نکات حضرت امام ما به نکات معنوی و عرفانی در کلام و رهبر فرزانه انقلاب، آقا و آقای ما و مرجع بزرگوار تقلیدمون هم بپردازیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.